درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست امروز پنجشنبه 11 آوریل در خدمت شما هستم و رویدادها، گزارشات، داده‌های مهم رو در 24 ساعت گذشته با هم بررسی می‌کنیم. مهمترین گزارشی که در 24 ساعت گذشته داشتیم مربوط می‌شد به گزارش CPI یا تورم ایالات متحده که دیروز ساعت 16 منتشر شد و همونطور که در پادکست دیروز خدمتتون گفته بودم هر عددی برای کور CPI رشدش در مقیاس ماهانه با استقویت شدید دلار میتونست بشه که همین اتفاق هم افتاد و با وجود این که بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکردن که 0.3% یا کمتر رشد بکنه، عددی که منتشر شد حدوداً 36% بود که حالا روند شده به سمت 14% و باعث تقویت شدید دلار شد، به ویژه این که سوپر کور CPI که درش تورم بخش مسکن هم حذف میشه حدوداً 65% رشد کرده بود و به شدت فراتر از انتظارات بازار بود و لذا ما شاهد تقویت بسیار شدید شاخص دلار بودیم و در مقابل همه ارزها دلار رشدهای چشمگیری رو به ثبت رسوند. در مقیاس ماهانه که عرض کردم تقریباً 36% رشد کرده، در مقیاس سالانه کور CPI 3.8% رشد کرده و اگه ما میانگین بگیریم از سه ماه گذشته و با سه ماه پارسال مقایسه بکنیم کور CPI 4.5% رفته بالا که اصلاً ترند و روند مورد قبول و پذیرشی برای فدرال ریزرو نخواهد بود و به نظر میرسه که ما شاهد این باشیم که حتی در جوان هم ما کاهش نرخ بهره نداشته باشیم، در جولای هم احتمال بسیار زیاد ما کاهش نرخ بهره نداشته باشیم و نخستین ماهی که میتونیم تصور بکنیم که از طرف فدرال ریزرو نرخ های بهره کاهش پیدا بکنه سپتامبر خواهد بود و این طبیعتاً اصلا مطلوب بازارهای سهام نیستش. اونها تصورشون مبتنی بر این بود که فدرال ریزرو به زودی دست به کاهش نرخ بهره به صورت شدید خواهد زد و لذا رشد قیمت‌های سهام و دارایی‌های ریسکی بر این اساس مبتنی شده بود. حالا که آمارها مانع از کاهش زود هنگام و پرشتاب نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو میشه، طبیعتاً بایستی بازتابش رو در قیمت‌گذاری دوباره و طبیعتاً نزولی سهام و دارایی‌های ریسکی داشته باشیم. این گزارش باعث شد تا در سطح رسانه ها هم واکنش های کاملا بارز و آشکاری رو ببینیم که از همه برجسته تر واکنش آقای بایدن بود که در یک نشست با نخست وزیر ژاپن قرار داشت، حالا برای بحث هایی که میخوان استراتژی های نظامی رو تنظیم بکنن، آمریکا، ژاپن و فیلیپین که رهبر فیلیپین هم به اونها خواهد پیوست، ولی در حاشیه نشست آقای بایدن گفتش که این گزارش میتونه یک ماه یا چند ماه کاهش نرخ بهره رو به تعویق بندازه و اینکه یک رئیس جمهور میاد اظهار نظر میکنه در مورد مسائل مربوط به سیاست پولی طبیعتا نشون میده که چقدر برای آقای بایدن و تیمش و کلا دموکرات‌ها مهم هست که تورم بیاد پایین، نرخ‌های بهره هم متعاقب اون کاهش پیدا بکنه تا بتونه یک اهرمی ضد ترامپ در انتخابات داشته باشه. ایشون همچنین ادعای عجیبی رو هم مطرح کرد، گفته بود که ما تورم رو از 9% به حدود 3% کاهش دادیم و الان در نقطه بهتری از جایی قرار دادیم که در اون رهبری کاخ سفید رو به دست گرفتیم. این در شرایطی هستش که طبق آمارها در ژانویه 2021 که آقای بایدن سکان هدایت اقتصاد و سیاست ایالات متحده رو به دست گرفت نرخ تورم بوده 1.4%. بنابراین اگه بخوایم مقایسه درستی بکنیم از 1.4% رفته بالا تا حدود 9% و بعد اومده الان روی 3-4% ایستاده، لذا عملا آقای بایدن نسبت به موقعی که تحویل گرفت اقتصاد رو تورم بالاتری رو اقتصاد این کشور و مردمش تحمیل کرده. بعد از این گزارش ما انتشار جزئیات نشست اخیر کمیته FOMC رو داشتیم که مربوط به آمریکا میشد در واقع عملا اغلب اعضا نگرانی هایی دارن نسبت به رشد تورم. تازه این مال 20 مارس بوده که از اون موقع تا الان ما دو تا گزارش بسیار قدرتمند دیگر داشتیم، یکی گزارش NFP که روز جمعه منتشر شد و دیگری گزارش CPI که دیروز منتشر شد، هر دو نشون دهنده تداوم رشد و رونق تورمی در اقتصاد آمریکا هستش. ولی این نگرانی هایی که از کمیته FOMC دارن باید تشدید هم بشود. نکته جالب اینه که گفته a few officials، یعنی تعداد اندکی از مقامات کمیته FOMC گفتن که hotter inflation numbers، یعنی ارقام تورم بالا، بیشتر به خاطر بحث‌های سیزنالیتی یا الگوی فصلی هستش. but some others، اما شماری دیگر گفتن که جهش تورم به خاطر دلایل دیگری بوده که میتونه صرفاً به خاطر اوجاج‌ها و آشوب‌های و آنورمالی‌های آماری نباشه. اونا گفتن the inflation jump was relatively broad based، در اغلب پارامترها اتفاق افتاده و لذا نمیتونه ناشی از خطاها و در واقع اون حالا آنورمالی های آماری باشه که به خاطر الگوی فصلی ایجاد بشه. با این حال اغلب اعضای کمیته FOMC اعتقاد داشتن که بایستی اون در واقع نرخ کاهش ترازنامه فدرال رزرو بایستی از شتابش کاسته بشه، تقریبا نصف بشه، و به جای اینکه مثلا 60 میلیارد دلار در ماه از حجم دارایی‌های فدرال رزرو کاسته بشه، این باید مثلا نصفش به 30 میلیارد برسه. در کل این گزارش نشون میداد که حتی در چند هفته پیش، یعنی تقریبا 3 هفته پیش که 3-4 هفته پیش در واقع این نشست برگزار شده، حتی در اون مقطع هم برخی از اعضای کمیته FOMC نگران بودند که داده‌های اخیر تورمی به نوعی نشون دهنده مسیر ناهموار تحقق اهداف تورمی هستش. حالا شما در نظر بگیرید که از اون موقع تا الان دو تا گزارش دیگه همونطور که عرض کردم منتشر شد و هر دو داره نگرانی های این اعضا رو به نوعی تأیید و تشدید میکنه و طبیعتا انتظار داریم در مواضعشون هم این مسئله بازتاب پیدا بکنه. ما کماکان اعتقاد داریم شاخص دلار در سطوح پایین‌تر خرید داره و میتونه سطوح بالاتر رو به خودش ببینه. بانک مرکزی کانادا هم نشستی داشت، نرخ بهره در سطح 5% باقی نگه داشت، اما اشارات داویشی ما در بیانیه میبینیم. مثلا اینکه اشاره شده که a broad range of indicators suggest that labor market conditions continue to ease، یعنی گفتن که بر تعداد زیادی از نشانگرها و اندیکاتورهای مربوط به بازار کار نشون دهنده هستش که شرایط بازار کار داره به سمت تعادل بیشتر میره و احتمالاً ما شاید افزایش بیشتر نرخ بیکاری هم باشیم در کانادا. و همینطور در مورد تارگت های تورمشون هم گفتن که تورم در نیمه دوم سال 2024 به 2.5% و در سال 2025 هم به تارگت 2% خودش خواهد رسید. همینطور عبارت the council is still concerned about the risk to outlook for inflation رو حذف کردن، در عوض گذاشتن the council will be looking for evidence that this downward momentum is sustained، یعنی به جای اینکه ابراز نگرانی خودش رو دوباره تکرار بکنه در مورد ریسک متوجه چشم انداز تورم، اشاره کرده که ما دنبال اسناد، دلایل و ادله بیشتری هستیم که در واقع این مسیر نزول تورم ادامه پیدا بکنه، امتداد پیدا بکنه. در کنفرانس خبری هم در واقع بحثش برگزار شد، رئیس BOC گفتش که a June rate cut is within the realm of possibilities، یعنی کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن ممکن و محتمل هستش. با این وضعیت دلار کانادا بیشتر در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد، اما در کل با توجه به همبستگی که دلار کانادا با دلار آمریکا داره در مقابل بقیه ارزها تقویت شد. امروز گزارش تورم چین هم منتشر شد، ضعیف‌تر از انتظارات بود و تا حدی فضا رو باز نگه می‌داره که PBOC یا بانک خلق چین باز هم نرخ‌های بهره رو کاهش بده. هر چند به نظر میسه چون میخواد از یک طرف از یوان دفاع بکنه و از رشد بیشتر دلار به یوان جلوگیری بکنه، به جای اینکه نرخ بهره رو کاهش بده احتمالاً به سمت کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها خواهد رفت و از این منظر با یه تیر دو نشون بزنه، هم اقتصادش رو تحریک بکنه برای رشد بیشتر، هم از افت بیشتر یوان در بازار فارکس جلوگیری بکنه. اما در حوزه ژئوپلیتیک همونطور که دیروزم خدمتتون عرض کردم، مواضع تند و تهدید صریح رهبری ایران داله بر مجازات اسرائیل و انتقام از این کشور با سبب گسترده‌ای داشت. نفت همونطور که گفتیم رشد کرد، اسرائیلی ها و آمریکایی ها هر دو پاسخهای در واقع تهدیدها رو دادن به نوعی و گفتن که اگر حمله بخواد صورت بگیره ما پاسخ خواهیم داد. آقای بایدن هم در واقع در مورد تهدید ایران گفتش که ما ارادمون آهنین هست برای دفاع از امنیت اسرائیل ضد تهدیدهایی که از طرف ایران و پراکسی هاش در منطقه در واقع صادر میشه. و به نوعی شاید علی‌رغم انتقادات زیادی که بایدن داره نسبت به نتانیاهو و شیوه مدیریت او در جنگ، اما در حمایت از امنیت کلی اسرائیل به نظر میسه بایدن تصمیم گرفت تعهد آمریکا رو دوباره جلوه‌گر بشه و آشکار بکنه و این شاید بازدارندگی رو ایجاد بکنه برای حمله ایران. ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به نظر میرسه که ایران یک راهکار میانه رو بتونه انتخاب بکنه، به خصوص اینکه وزرای خارجه تقریبا همه کشورهای منطقه پیام‌هایی رو فرستادن به ایران و خواستن به شکل میانجیگری بکنن تا ایران پاسخ شدید و مستقیمی نده به اسرائیل. اون راهکار میانه همونطور که چند روز پیشم خدمتتون عرض کردم این هستش که ایران به بلندی‌های جولان و مواضع و تأسیسات نظامی اسرائیل در این منطقه حمله بکنه، چون یک منطقه اشغالی هم محسوب میشه و تقریبا هیچ کشوری در دنیا این سرزمین رو جزئی از خاک اسرائیل نمیدونه. این مسئله آنچنان واکنشی رو هم بر نخواهد انگیخت چون خاک اسرائیل محسوب نمیشه، ولی در عوض به نوعی انتقام ایران رو هم نشون میده و میشه یک راهکار بینابینی که ایران هم اون اعتبار و وجهه خودش رو حفظ بکنه با توجه به اینکه رهبریش رسما وعده مجازات اسرائیل رو داده و هم از یک طرف خیلی باعث تشدید تنش ها نشه و منجر به یک جنگ مستقیم و طولانی بین ایران و اسرائیل که در حوزه هوایی و موشکی میتونه به شدت جلوه‌گر بشه نش. این یک راهکار میانه هستش که من فکر می‌کنم میتونه در روزهای آینده اتفاق بیفته. اما امروز نشست بانک مرکزی اروپا رو داریم با عنوان مهمترین خبر و پیش بینی نرخ بهره ثابت بمونه، اما فوروارد گایدنس یا اون راهنمایی که ECB در اختیار خواهد گذاشت بسیار میتونه برای مسیر آینده یورو راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم سرنخ‌هایی به دست بیاریم که در آینده چه خواهد شد. به نظر میرسه در ماه ژوئن ما میتونیم نخستین کاهش نرخ بهره از طرف ECB رو داشته باشیم، چون مسیر تورم در اروپا نسبت به آمریکا بسیار هموارتر هست برای افت بیشتر و لذا ECB دستش بازتر هستش برای کاهش نرخ بهره. موفق باشید.